الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله 13 بود لو تزوج بالعمت وابنت الاخت وابنت الاخ والخالت وابنت الاخت و شک فی السابقت منهما حکم به صحت العقدین. مرحوم آقای حکیم معلل کردند با یک جمله کوتاه لأصالت صحه. مرحوم آقای خویی نه بحث از اصالت و صحه ندارن، بلکه می‌فرمایند مقتضای استصحاب، برای اینکه اون چه که موجب اشکال در چنین عقدی می‌شود اینه که عقد دختر برادر و خواهر بعد از عقد بر عمه و خاله بوده باشد، و وقتی ما این رو نفی کردیم بالاصل استصحاب و عدم وقوع العقد بر این عمه و خاله تا زمان عقد بر دختر خواهر و برادر، فإن مقتضی الاستصحاب عدم کون العمه والخاله زوجه له حين تزوجه من ابنه الاخ او ابنه الاخت، معنیش اینه که اون وقت اینا در حواله نکاحش نبودند، پس مانعی برای عقد دختر برادر و خواهر نیست. لا یعارض، نگید آقا این در این موارد جهل به تاریخ و شک در سبق و به اصطلاح تأخیر همیشه یه معارض داره، معارضش هم استصحاب و عدم وقوع عقد دختر و خاله تا زمان وقوع عقد عمه و به اصطلاح خاله. اون استصحاب هم هست؟ نه، اون استصحاب بیفایده است، برای اینکه عدم وقوع عقد دخترها تا زمان عقد خاله اثری نداره. اونی که اثر دارد این است که عقد دخترها بعد از عقد عمه و خاله باشد، علل عمت و الخاله مثلا، و این عدم وقوعه الا کذا لا یثبت فوقع بعده. بله، الا بالاصل المثبت، لازمه عدم وقوعش تا زمان عقد عمه و خاله با علم به این که میدانیم عقدش واقع شده این است که پس بعد از اونها واقع شده باشد. این میشه اصل مثبت، این واسطه میخوره، این ملازمه عقلی خارجی را، و از این جهت این استصحاب بیفایده است و حجت نیست. مرحوم آقای خویی به این بیان اکتفا میکنند در این باب. ما عرض میکنیم عبارت سید در عروه و همچنین عبارت این متن در اینجا لو تزوج بالعمه و ابنت الاخ و الخاله و ابنت الاخت و شک فی السابقه منهما، این لفظ، این عبارت یشمل حالات متعددی را، صور ثلاثه ای را به اصطلاح اختصاص به یک قسم نداره، بلکه این حالا یشملو اون جایی را که تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم باشه، و اگر تاریخ یکی معلومه کدوم معلوم باشه؟ حالا لو فرزنا یه شقش اینه که تاریخ عقد عمه و خاله معلومه، صبح روز جمعه کذا و کذا. حالا تاریخ عقد این دوتا دختر خواهر و برادر مجهول، مثلا در مورد معلوم و تاریخ که استصحاب جاری نمیشه، چون تاریخش معلوم، استصحاب جر در زمانه، در حالی که زمان او ثبوتن معلوم. این استصحابی که فرمودید و البته درست، در این مورد این استصحاب جاری نیست. استصحابش چی بود؟ این عبارت ایشون، استصحاب و عدم کون الامت اول خاله زوجت لهوهی نتزبجهی من ابنت الاخ او ابنت الاخت، استصحاب تأخیر او، عدم او الى زمان دومی، در حالی که زمان او معلومه. لو فرزنا اینکه زمان او معلوم باشد که یکی از شقوقشه، این استصحاب جا نداره، لا یجری. بله، خود ایشون در اصول در مورد مجهوله تاریخ یه بحث طولانی دارن، طبعا در اینجا میاد که بتونیم در اون جایی که یکی هم معلوم باشد تو همون معلوم هم استصحاب جاری کنیم، عدم او الی کذا، برای اینکه زمانش ولو معلوم صبح جمعه، ولی زمان نسبیش به نسبه به عقد اون دوتای دیگه، این زمان نسبی نامعلومه، ولو زمان ثبوتیش معلوم بوده باشد، و به این حساب میتونیم استصحاب کنیم عدم او الا زمان کذا، الا عقد دختر و به اسم دختر برادر و خواهر. این بحث کلیتا، یه بحث کلیست در باب معلوم و تاریخ، آیا میشه استصحاب جاری کرد؟ مشهور بین فقها و اصولیین اینه که نه، در معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشود. ایشون تمحلی داره رو این بحث، حالا نقلن از بعضی دیگر هم طبعا که نه بگیم این استصحابم جاریست. در رابطه با این حالا بیان مفصلی، هم بیان خودشون هم اشکالاتشون، ولی نه ما هم طبعا للمشهور و اتکا به اصطلاح مستندن به دلیل، نه میگیم این استصحاب در معلوم التاریخ جاری نیست.
در معلوم التاریخ شک چطوره متصور
است؟ بله آقا،
در معلوم التاریخ
شکش نسبیه، که نمیدونیم قبل از این بوده یا بعد از این، تاریخش معلوم اما نمیدونی قبل از این بوده یا بعد از اون. بالاخره این یه بحث مبنایی میشه. اگر کسی بتونه در معلوم و تاریخ استصحاب جاری کند، فرمایششون درست، همه جا در همه صور همین استصحاب کافیست برای حکم صحت. یه طرفش هست، یه طرفش مثبت فایده نداره، این استصحاب کافیست. ولی با توجه به این اشکال و اینکه این مورد معلوم و تاریخش این استصحاب جاری نمی شود، چاره ای نیست، پناه ببریم به اصالت و صحه. حالا آیه حکیم یک جا اصالت و صحه فرمودن، بله اصالت و صحه در تمام مواردش جاری میشه، از در اون مشکلی نداره، ولی اونجایی که استصحاب داره، استصحاب حکومت داره بر اصالت و صحه و تقدم بر او داره. حالا مرحوم آیه حکیم یک جا اصالت و صحه فرمودن، در حالی که در بعضی از شقوقش لازمون پناه بردن به اصالت و صحه. در زیل این مسئله مرحوم سید اضافه میکنه، و کذا اذا شک کف سبق و الاقتران بنا ان علل بطلان مع الاقتران. همچنین است اونی که مطرح شد در متن شکف سابقه چندم مسلم گرفته شده، مفروض گرفته شده، یکیشون قبل از دیگری است، اما نمیدونیم کدوم. ولی نه، اگر احتمال دادیم که هر دو با هم بوده باشد، اصلا در یک عقد واحد یه جای خانواده را عقد کنه. بله آقا؟ بله، ذاتن که انظر عقد اگر این مشکل عمه و خاله نبود، بعد 5 نفر 10 نفر را هم در عقد واحد میتونه عقد کنه، اشکالی نداره. بنابراین اقتران چه حکم داره؟ یک بحث در حکم اقتران است، اونجا که بدونیم با هم عقد کرده، حالا عقدهای دیگر رو کاری نداریم. اینجایی که مورد بحث جمع کرده بین عقد دختر و خالش یا عقد دختر و عمش با هم و در یک آن واقع شده، که اینا حالا نظیرش در بحثهای بعد هم میاد، این آیا باطلون املا؟ یه بحث ثبوتی داریم بعد خود متن مطرح میکنه، اونجا بحث میشه. سید اینجا میگه بناعن که بگیم با اقترانم باطلون، نه، ممکنه بگیم با اقتران باطل نیست، اصلا دلیل بطلان عقد دختر خواهر و دختر برادر مال اونجاست که بعد از خاله باشه، اما اگر همراه باشن دلیل بر بطلان نداریم، دلیل بر لزوم اذن نداریم، تابع عمومات هستیم، طبق عمومات صحیحون، بحثش بعد میگیم. اما اگر گفتی باطلون، حالا من جمله اینجا شک کردیم که آیا یکیشون تقدم داشته بر دیگری یا نداشته و با هم بودن. استناد به اصالت و صحه راحت است و سرراست میشه، اما اگر مستندمونم استصحاب شد، حالا قطع نظر از اون صورت معلوم و تاریخ مثلا چنین، بله استصحاب هم میگه نه واقع نشده بوده، پس مقترن نبوده، واقع نشده بوده قبل از اون، تا اون زمان واقع نشده بوده. حالا ما نمیخوایم اثبات کنیم اقتران را، با اقتران میسازه این استصحاب، ولو نمیخوایم اثبات کنیم، میخوایم عدم تأخیر رو اثبات کنیم و اون با استصحاب ثابت میشه. بنابراین و کذا اگر شک در اقتران داشته باشی، صحیح یحکم به صحه. بعد در ذیل عبارت تحریر و کذالک فیما اذا تزوج بنت الاخ او الاخت و شک فی انه کان ان اذن من الامه او الخاله املا، عقد کرده حالا دختر خواهر دختر برادر رو، قبلا هم عمه و خاله زنش بودند، اونش مسلم، اینم بعد عقد کرده، اینش هم بعدیتش هم معلوم، اما حالا یادش رفته که آیا اون وقتی میخواست عقد بکنه اذن گرفت از عمه و خاله یا اذن نگرفت؟ اگر اذن گرفت که صحیحون بلا اشکال، اگر اذن نگرفت نه مشکل داره، تا وقتی که بره اجازه بگیره مثلا. اینجا چی؟ تو متن دارن و کذالک حکم به صحه، در اینجا محکوم به صحته. چرا؟ اینجا لاصالت صحه بلا اشکال، اینجا دیگه جای استصحاب نیست، و الا استصحاب مقتضاش اینه که نه اذن نگرفته، آیا اذن گرفت یا نگرفت، مقتضای استصحاب اینه که اذن نگرفته باشد. ولی اصالت و صحه میگه مسلمان بود و عاقل بود و بالغ بود و مسئله دون بود و حین عقد اینها وظیفه‌شو انجام داد، رفت از گرفت. هر فعلی که صدر سابقا از انسان و مشکوک باشه صحت و بطلانش و راه داشته باشه که به یک شکل صحیح واقع شده باشد، این اصالت و صحه درش جاری می شود و یحمل علی الصحه، اینجا هم محکوم به صحت می شود. سیدم در عروه در مسئله چهار به اصطلاح 43 حمل فعله علی الصحه، کمی تعبیر اصالت و صحه را روشنتر و مبانتر بیان فرموده. جاری نمی کنیم. بله بله، استصحاب اینجا اینه که اینه. همه در تمام اگر استصحاب این عدم شرط یا جز امثال اینها جاری بشه، در این عدم حاکمیت نداره، برای اینکه لازم میاد انتفاع همه موارد اصالت و صحه به کلی بشه لغو، یوجب لغویت اصالت و صحه مطلق. برای همیشه وقتی شک میکنم نسبت به صحت یا بطلان عمل سابق کجاست؟ اونجایی که شک دارم در این که یک جزئی شرطی چیزی واقع شده یا نه، اون وقت بگی این همه نه اصالت العدم، این هیچ جا دیگه باقی نمیمونه بر اصالت و صحه، مقدم میشه اون وقت. اون ببینید چند جا در بحث‌های آخر بحث‌های استصحاب جایی که مقایسه می‌کنیم با همین اصول با همین قواعد عامه مثل ید و امثال اینها، اونجا این همه چند جا هست که اون استصحاب مقدم نمیشه و این قواعد برش مقدم میشه، با اینکه استصحاب در موضوع باید مقدم بشه ذر فنیش، ولی مقدم نمیشه به همین عذر که این مستوعب همه افرادش میشه و موجب میشه لغویت ذالک را.
به اصلا اماره بر اصل مقدمه.
بله آقا
اصالت صحه
اصلا. نه اونجا ببینید حضرت ها همونجا هی بحث میکنیم آیا قاعده فراق اصل او اماره، قاعده تجاوز اصل او اماره، همه اینها مورد تردیده. همونجا در این قضیه منظورم این که آیا استصحاب عدم در این موارد چه کاری می شود، میگن لو کان اونها اصل باشند تقدمشون معلوم، ولو که بل لو کان اماره باشند و اگر اصل هم باشند یقدم بر استصحاب. به این بیانی که عرض کردیم تو متن کفایه هم هست، آقایون هم همه تقریبا تصریح دارن به این متن.
شک در اصطلاح داره که امال کنه حاملا امارات کما یوشه رو بهی قوله و فیوز روایه و هم و امال انده هم و این کانت کنه الاصول الا انه امره به لحظه گرافی مورد استصحاب یا دولار و تقدم حاله، یعنی هم موارد،
یعنی همه این مواردش استصحاب، دلالتش پس از این نظر مقدم میشه بر اون. همین عرضی که کردم این همین عرضی است که کردم به بیان دیگر. شیخ میگه خب این مواردی که امر شده حالا تو روایات بصادیقش هم که داریم همه مواردی است که استصحاب هست. از این من کلی ترشو گفتم لازم میاد لغویت و الا
میشه یه قانون کلی بگیم اگر امر دائر شد بین استصحاب و اصول دیگه استصحاب مقدم باشه کلی، چون یه اصطلاح میگه که استصحاب عرش الاصوله و فرش الامارات، تعبیر دیگه
ما فعلا نه به عرش کار داریم نه به فرش.
حال بالاخره ما اگر تعارض بین استصحاب و اصول دیگه شد
ببین قانون بله مسلم استصحاب بر اصول دیگر مقدمه، بر براءت بر اشتغال بر اصول تخییر بر اصول دیگر مقدمه،
از جمله اصالت و
صحت از جمله میبایست. طبق این قاعده این بحثا طولانی در ذیل بحث استصحاب در اصول مفصل بحث شده، دلیلش حکومتش تقدمش بیان شده، بله در اینجاها دو سه جا مورده در این موارد که اگر بنا باشه استصحاب رو عمل کنیم لازم میاد لغویت اینها از این جهت یقدم بر استصحاب. حالا تعبیر شیخ که بعضی از موارد خود این ادله مصداق همین استصحاب هم هست، در این حال حکم شده به صحت در خود بیان امام. اون تعبیر اونجا طرف صحته، نه این که نفی لازم بیاد. مسئله دیگر، لو تلق الامت ابل خاله، امه و خاله یکشون زنش بود نمیتونست این دختر رو بگیره، اونو طلاقش داد، حالا میتونه این دختر رو بگیره؟ الان که دیگه خب طلاق داده. فَإِنْكَانَ بَائِنًا، اگر طلاقش به یه نحوی طلاق بائنه، مثلا اینا یائسه هستن، یائسه طلاقش بائنه، ادم نداره، بله بلا فاصله بعد از طلاق میتونه بره سراغ ازدواج اونها و اونها رو عقد کنه، شب جمعهش خالی نمونه. اما فانکان بائنن صح العقد علا بنتی الاخ و الاخت به مجرد طلاق. موضوع دلیل که عمه و زوجه زنش باشن، این که دیگه زنشون نیستن، موضوع منتفی شد به طلاق. و اما ولو و ان کان رجعیا، اما اگر طلاقش رجعی است، هنوز عده داره، المطلقه رجعیا که زوجه، نه این هنوز به یه معنا زنشه. این تعبیر که از زوجه در تعابیر فقها آمده، در روایات هم مصادیقش گفته شده، یا زوجتون. حالا این زوجتون آیا حقیقیه؟ یعنی واقعا زوجتون حقیقتن؟ اگر اینجور باشه خب معلومه هنوز ادله شاملش میشه، لا یجوز نکاح و بنت الاخ او الاخت. اما اگر گفتیم نه این زوجتون تنزیلن حکمن، نه زوجتون واقعا، مشهور فقها ها اینجور معنا میکنن این رو، زوجتون تنزیلن، باش معنای تنزیلن یعنی همه احکام زوجیت برش مترتب می شود، تنزیلش از این حیثه چون همه احکام زوجیت برش مترتب می شود، و منها این حکم که لا یجوز و نکاح و کذا و کذا. بنابراین در هر دو حال، در هر دو مبنا، به هر دو احتمال، نه اگر طلاقش رجعی باشد تا وقتی عدش تمام نشده و به کلی جدا نشدن از این مرد، لا یجوز ازدواج بنت الاخ او الاخت. و لذا می فرماید و این کان رجعیان لم یجوز بلا اذن منهما، مگر این که بره ازشون اذن بگیره، لم یجوز بلا اذن منهما الا بعد انقضاء العده، تا وقتی که عدهشون تمام بشه. اینا مسائلی روشنیه، بحث و گفتگویی هم ندارد.
رجوع با مرد اگر که با وقتی ما را ازدواج کرد اینجا رجوع ایشون دیگه از بین میبره دست خودشون، یعنی این امر را دیگه
نخه نخه نوبت به اونه میرسه، میگیم از حالا ازدواجت با او درست نیست فعلا، این هنوز زوجتو نخه، نه به زن کاری نداره، خود این مرد الان ما به اون کاری میتونه رجوع کنه و نکنه، یکی از آثار عده است و الا آثار زوجیت برش باره، همه آثار محکوم من جمله این اثر. با این مسئله طلاق خل، حالا سید تو بعدن تو بار اون یه مشکل دیگه داره، آیا اگر فرض کنی طلاق خل داد، زوجه بعد از تن روز آمد به اون چه که بخشیده رجوع کرد، بر میگرده حق رجوع برای مرد، پس میتونه رجوع کنه. اون وقت در این گونه موارد و موارد دیگری مشابه این یه بحثیست که آیا بگیم نه در این گونه موارد یه زوجه حق رجوع ندارد، یا نه زوجه حق رجوعش باقیست پس احتمال رجوع برای زوج باقیست، بنابراین نه نمیتونه هنوز ازدواج کنه. این حالا یه فروع دیگریست که برش مترتب میشه. با این مسئله مسائلی را که در تحریر طبعا للوسیله برای این عقد بنت الاخ و الاخت علل امت و الخاله مطرح کردند، از مسئله 11 یا 19 شروع شد تا اینجا، اینا همه مربوط به این مطلب بود، فروعی را که در وسیله و در تحریر بیان کردند و به اینجا تموم میشه. از اینجا به بعد در وسیله و تحریر یک مرتبه بحث ورق میخوره، میره سراغ دو خواهر، جمع بین الاختین و فروع او. ولی در عروه باز یک سلسله فروع در این مسئله دارد، البته ممتزجه با این فروعیست که اینجا گفته شده که انه یه در میون مرحوم استبوالحسن حذف کرده، حالا به هر علتی اون سید هنوز 7-8 فرع دیگر دارد که این فرها هم مثل همینا، البته موارد ابتلاش نادره و شاید هم لندرت وقوع امثال این موارد دیگه مرحوم استبوالحسن متعرض نشده و حذفش کرده از مسئله، در این حال ما طبعا لسید این مسائل رو هم به طور اجمال متعرض میشه. بله، وسیله تقریبا خیلی از متنش برداشت شده از عروه است، البته به اضافه کتابهایی که عروه نداره یه مقدارم فروعش را حذف کرده مرحوم اصفهان کاظم، که نه همش بر این بود که همه فروع فقهی را جمع کند، ولی زال مشهوره من نمیدونم که گفت هر کی یه فرعی نشون بده که من متعرض نشده باشم مثلا چقدر جایزه میدن، یه کسی یه مطلبی رو گفت معلوم شد نیست در عروه، مطلب دوم رو گفت معلوم شد باز نیست، بعد شوخی کرد گفت اگر اجازه میداد وقت فرصت میداد همه پولا مرحوم اصفهان کاظم ازش میگرفتم. حالا نمیدونم طنزه یا واقعیته، در هر حال نه مرحوم اصفهان کاظم بناش بر جمع در فروع بود، اما مرحوم آقای استبوالحسن بناش بر تعرض بر اون چرا که بیشتر مورد احتیاجه، و لذا مثلا بارها عرض کردیم مسائل عبید و اماع را که دیگه در زمان ایشون القا شده بود و وجود نداشت اصلا متعرض نشده، در حالی که همین لابلای همین مسائل سید خیلی جاها مسائل اونها را هم متعرض شده، ولی این مسائلی که اینجا اضافه متعرض شده، من اول تو ذهنم این بود که مربوط به عمید و عبید و امای، نه همشون مطلق اختصاص به اونها نداره، از این جهت یه مروری برش خواهیم داشت. به ترتیب عروه، یک مسئله دهم عروه، از ظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین والکبیرتین والمختلفتین، یک فرقی نمی کنه که این دختر یا اون عمه و خاله صغیره باشند یا کبیره باشند، یا یکیشون صغیره باشه دیگری کبیره. میشه عمه و خاله صغیره رو اول عقد کرده، حالا میخواد دختر برادر یا دختر خواهرش هم عقد کنه، حالا اون دختر برادر اونم مثل این صغیره یا نه اون کبیره، و یا عکس عمه و خاله کبیره حالا میخواد عقد کنه دختر برادر یا دختر خواهرش را که صغیره هستن ولو برای محرمیت. نه لا یجوز الا به اذنه ما، دلیل عامون اطلاق داره، خصوصیت نداره. لا یتزوج بنت الاخ او الاخت علی العمت والخاله، خصوصیتی در ذکر نشده، اطلاقش اقتضا می کند که نه اینم جایز نبوده باشد.
بابا فلسفه چیه؟
چه میدونم فلسفهش اینه که خود فلسفهش گفته اینه که خدا گفته، شما هم فضولی نکن. این فلسفه شه دیگه، خیلی خوب میگم تو این احترام رو کی در آورد؟ کدوم؟ حالا میبینیم، حالا بگو سهم کن اول کلام، حالا من میگم اول کلام، حالا ببینیم. بله نه دلیلشو نگفته، کجا گفته؟ ایشون میفرماین خیلی خوب. حالا ببینیم اون. در هر حال این روایات بسیاری که داریم مطلقه و از این جهت همه اینو شامل میشه. ولا فراز دومش، یعنی لا فرقه بین اطلاع العمت والخال علا ذالک و عدم اطلاع ما ابدا، فرقی هم نمی کنه چه عمه و خاله مطلع بشن یا نشن. توجه کنید به این نکته، اینی که لا فرق بین اطلاع ما و عدم اطلاع ما تو متن وسیلم در یک جای گفته شد و بحثم کردیم سابقا، بله دلیلش هم اطلاقه، دلیل یکی خاص. ولی اینجا سید با اینکه اونجا هم مطرح کرده، اینجا هم داره، این دومی تکراره یا نه یک عنایت دیگری روشه؟ تفاوت عنایتش در کلام سید، یه وقت بحث در اینه، یعنی این اندازه سوال میکنیم الانی که میخواد عقد کنه این دختر خواهر یا برادر را، عمه و خاله اطلاع دارن یا ندارن؟ لا فرقه، ولو اطلاع هم ندارن باید بره بهشون اطلاع بده و اذن بگیره و الا لایسه. اون یه مطلبه. یه مطلب اینه که نبگیم بابا نه تنها حالا نمیدونن، اینا یه جوریه، دو تا شهرن، فاصله دارن از همدیگه، تا آخر عمرشون هم نمیفهمن، بازم لازمه، بازم لازمه اجازه گرفتن از اونها؟ برم یه داغ دلی براشون بذارم، نه اونا اصلا خبرم ندارن و خبرم نمیشوند. با این کلمه ابدا مرحوم سید این رو جدا میکنه از اون فرعی که اونجا گفت، این تکرار اون نیست. بله اصلا هم خبر نمیشن آیا این عقد درسته یا درست نیست. سید میگه لا فرق، دلیلش همون اطلاقه. ولا بین کون، حالا اجازه بدید، ولا بین کون مدت الانقطاع قصیره ولو ساعتا او طویله علا اشکار فی بعض هذه سوره، بعض هذه سور یا سوره با. نه سوره، این سوره نه خیلی. بله بله سوره هم باشه هذهی میشه دیگه. آقای محمدی میدونه. بله بله. حالا این دوتا عقد ممکنه اول گفت که عقد هر دو دائم باشه یا عقد هر دو موقت باشه یا عقد یکیشون دائم باشه دیگری موقت. موقتش هم مدتش مختلفه، یه وقت موقتیست 99 ساله به قول زمان ها، یا نه موقتیست یه ساعته نیم ساعته، موقت کوتاه مدت. سید میگه اطلاق یقتضی همه اینها رو، در تمام این موارد لا یجوز الا به اذن الامه او الخاله. اجازه بدید حدیث رفع اینجا کاری نداره. حضرت آقای مهری
یه دفعه من سوال کردم حدیث رفع در موضوعات نمیدونه، اما اینجا حکم نمیدونه حرمتش
بس حرمت نیست. ما میدونم میدونیم حدیث رب مال جاییست که به قول شما نمیدوند. اینجا میدونیم اطلاق دلیل، دلیل میشه میدونیم. این که هی میگیم لل اطلاق، هی که میگیم لل
اطلاق،
بله لل اطلاق دلیل میگه لا یجوز، مقید نکرد اگه خبر داره، مقید نکرد به این که لا یجوز یه مدت طولانی اما یه ساعت دو ساعت و یه شب و دو شب اشکالی نداره. پس اطلاق دلیل یشملو. سید بعد میگه در بعضی از صورش میتونیم قابل اشکاله، ولی این اشکال یعنی حتی احتیاط هم نکرده ایشون، اول فتوا داده و با این اشاره کرده. چرا؟ لامکان دعوا انصراف الاخبار. در بعضی از این موارد اگر عقد دومی مثلا کوتاه مدته نیم ساعت یک ساعت، اونم صغیر، اخبار از اینها انصراف داره نسبت به این مطلب، و از این جهت بگیم در اون موارد علا اشکال، یعنی بگیم اطلاق شاملش نمیشه و درست باشه عقدش، مانع نداشته باشه. این انصراف مورد اعتراض متأخرین محشین بر عروه واقع شده، هم در حاشیه بر عروه حاشیه‌های زیاد و هم در مستمسک که میگن انصراف اینجا جا نداره، که تعبیرشون این است که انه بدویجن لا یعول علیه فی رفع الید عن الاطلاق. نه در مبانی هم مشابه این انه لا وجه له بعد ترتب جمیع الاثار الا ذلک العقد. وقتی فرض کردیم اون عقد نیم ساعته اون هم همه آثار ازدواج برش بار میشه، از این نظر که مادرش میشه حرام، تزویج به اختش در اون زمان حرام، ارث به همون مقدار حاصل میشه اگر در همون آن مرد احد اوما و غیرها من الاحکام، احکام دیگرش هم مترتب میشه. و من جمله این که لا یجوز الا به اذن الامت والخاله، پس این انصراف به تعبیر آقایون چیزی نیست که بشود روش تکیه کرد. بد ویدون لا یعول علی. بنده عرض میکنم حالا احتمال این که این ادعای سید نسبت به این انصراف اینجا ناشی از همون روایت باشه که فرموده اجلالن للامت اول خاله، و از این جهت حالا اگر فرض عمه و خاله الان زوجشن، زوجه موقت به یک مدت کوتاه، او تجلیل نداره، یا نه اونها دائمند اما حالا یه بچه رو یک ساعته برای محرمیت و امثال اینها عقد میکنه، این مخالف با اجلال اونها نیست که حتما اذن اونها لازم باشد. این رو قرینه بگیرند بر انصراف در سایر اخبار هم.
پس احترام معلوم شد.
حالا ببینیم، نه خورده شک نکن. بله خیلی قانع شدید دیگه. امام تو این روایت فرمود یکی دروغ میگه، به دیدنش اکتفا نمی کنه. این روایت، ما تو همه این روایات این بحث که روایات زیادی بود اگه یادتون باشه موندی بود به 13 تا روایت 12 تا روایت داشتیم، یه روایت این جمله درش هست و اون روایت محمد ابن مسلمه، عن ابی جعفر علیه السلام قال انما نها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تزويج المرأة على أمتها وخالتها إجلالا للأمة والخالة. پیغمبر نهی فرمود برای حفظ احترام عمه و خاله. فإذا أذنت في ذلك فلا بأس. بله این روایت رو داریم، روایت محمد ابن مسلم از ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه. ولی این روایت اولا ضعیفت السند به شدت، در سندش افراد مجهولی واقع شده یا غیر معتبر، علی ابن عباس در سندش واقع شده که میگن ضعیفون جدن خبیسون. خوش شد آقای خیالت راحت شد آقای صبحانی. الخبیسات و للخبیسی. و همچنین خود راوی اولیشم که ابی ایوب الخرازه، اونم اسمش برده شده ولی هیچ مدح و ذمی دربارش نیست، مجهول الحاله. و همچنین حالا بعضی از رباط دیگرش روایت ضعف سند داره من جهات. بله آقا خراز ابی ایوب خراز، بله نصف جای دیگه. این یه مطلب. ثانیاً فرض کنیم این جمله در یه روایت معتبر باشه، این جمله حکمت حکمه، نه بیان علت که حکم دائر مدارش بشه، ولذا موجب تغییر در روایات مطلق نمی شود. ثالثا خود اجلال لهو مراتب، اجلال یه مرتبه واحد نداره، مراتب متعدد داره. احترام گذاشتن به یه شخص و مشابه اون شخص به مراتب مختلف میتونه باشه. و حالا نسبت به این صوریم که مرحوم سید درش تردید پیدا کرده، این اجلال هم متصورون ولو به مرتبت خاص بستون، و در مجموع نمیتونه این روایت و این تعبیر مقید اطلاقات روایات دیگر باشه یا موجب انصراف در اون روایات دیگر. این یک مسئله، مسئله دهم در عروه. بعدش مسئله یازدهم، انشالله فردا. آقای مجیدی کجاست؟ جاش که عوض کرده، شغلش که عوض نشده.